خیلی شاد رفتیم برگشتیم، یه جوری که انگار تورم منفی شده. نه هنوز اوضاع احوال یه ذره جای سوال داره. آقای قالیباف عزیز،
تورم منفی خوب نیستا؟
آره، هلند یه زمانی تورمش منفی شده بود و هیئت دولتش جلسه تشکیل داد که آقا چیکار کنیم. آره. که تورم مثلا بشه 0.5%.
تورم هم
آره، تو خونه می‌خریم مثلا 1 میلیارد تومان سالیاش میشه 800 میلیون. یه ذره با واژه ها کاری ندارم. شوک قیمتی، تورم، من به عنوان یه آدم کف جامعه میگم آقا میرفتم برنج می‌خریدم کیلو 70 تومان، بعد برم برنج بخرم کیلو 80 تومان. خب این از نظر من اینه که داره به من شهرفن فشار میاد، درست شد؟ همین تیبای شما دیگه، بریم یه ذره راجع به خود رو توی زمانی که تنفیز دولت
تیبا رو ما جلوش رو گرفتیم و...
حالا
یعنی اگه میخوایی به ما بچسبونیش،
تیبای سابقتون، دوست سابقتون،
ما جلوی تولیدش رو گرفتیم.
ساینا بگم بهتره؟
ساینا هم گرفتیم. خب خدا سمند هم گرفتیم دیگه، هرچی داری رو کن.
همین ساینا روز تنفیز 150 میلیون تومان بوده، 100 روز بعد شده 181 میلیون تومان، 340 روز بعد شده 213 میلیون تومان. خب بذار یه سری چیزای دیگرم بگم همین شکلی. دلار 25700 بوده روز تنفیز، 340 روز بعد 31800 بوده. مرغ 40000 تومان بوده روز تنفیز، 340 روز بعد 100 هزار تومن هم دید. خب حالا من دارم میگم آقای وزارت سمت، آقای وزارت اقتصاد، آقای وزارت جهاد کشاورزی، مجموعه وزارت خونه های اقتصادی این کشور، در اینی که ارز ترجیحی فسادزا بوده، هیچ کسی با هیچ ذهنیتی با هیچ ایدئولوژی شکی نداره. خب اما چرا کاری رو انجام دادید که زیر ساختاش فراهم نبود؟ چرا اتفاق
آماده نبود؟
خود نماینده های مجلس بارها اعلام کردن که آقا این اتفاق باید بیفته، اما ما برای اینکه یک دفعه این شوک قیمتی وارد نشه باید بتونیم معوضهای مشخصی به مردم، خصوصا
300 هزار تومان برای بعضی از دهک‌ها، 400 هزار تومان.
آقا 300 هزار تومان چی کار میدونم وقتی که الان میخواین بگیم وقتی ضربش کنی در 60 میلیون مثلا میشه
نه اون که حالا جای خود میگم... اما من ببینید تغییر قیمت ببخشید شما بعد تو مقیاستون یا کالای مصرفی رو فقط میگفتین یا کالاهای یه مقدار با دوام اصطلاحا مثل خودرو رو میگفتین.
بیایم راجع به شکر و برنج و اینا صحبت
کنیم. خب تغییر قیمت این مثلا برنج که 70 تومن بوده،
خب
تنفیذ و شده چقدر؟
130 تومن.
130 تومنه الان، من قیمت ندارم. اگه میگین 130 تومنه قبول.
کشت دوم تارم 100 خلخ. البته ببخشید الان دیگه شده 145.
نه الان آخه واردات هم آزاد شد و کاهش پیدا کرد.
من قیمت هفته پیشو دارم.
نه نه همین یه هفته بعد. خب. حالا فرض کنیم همون 130 تومن شما.
حلو. یعنی تقریبا دو برابر.
یعنی 50 تومن، نه بابا 50 تومن چی شد؟ افزایش پیدا کرد.
نه 60 تومن دیگه، 70 شده 130. 60 تومن.
60 هزار تومن افزایش پیدا کرد. شما در ماه چند کیلو برنج میخوری؟ این ما به تفاوتی که داره پرداخت میشه بابت در واقع بابت این هاست. ببین ما تو بحث قبلیمون به این رسیدیم که این افزایش قیمت غیر عادی مربوط به سفره مردمه، گوشتشون، مرغشون، نمیدونم لبنیاتشونه، بقیه موارد رو ما سعی کردیم رو همون ریل تورم عادیش افزایش قیمت بده. نه روی این افزایش قیمت دلار و ارز. و این 300 400 هزار تومان هم که داریم به دهک‌های مختلف پرداخت می‌کنیم بابت اون ما به تفاوت است، بابت اون 70 تومان تا 130 تومان است. ادعامون این نیست که این مقدار افزایش رفاه رو برای دهک‌های مختلف به همراه داره، هرچند که برای دهک‌های کم درآمد قطعاً افزایش رفاه رو به همراه داره، مثلا برای 3 دهک اول کم درآمدیمون، چون اینها عمدتاً با پولشون، عمده پولشون میره صرف سفره‌شون. برای اون دهک 10 و 9 و 8 نه هیچ تغییری ایجاد کما که نمیگیرنم. ما ادعا نداریم رفاه رو افزایش میده، ولی ادعا میکنیم که تا حد بسیار زیادی جلوی این اختلاف قیمت رو تونسته بگیره.
بریم توی یه ذره ماجرای صنایع. صنایعمون الان اوضاعشون خوبه توی این شرایط؟ کارگر اخراج نمیکنن؟
هر دو تاش هست، هم جذب میکنن هم اخراج میکنن. ببین آیه هاشون
درصد کدومش بیشتره؟ چون من شنیدم، شما اصلاح هم کنید، شنیدم که بالاخره یه صاحب کار، یه صنعت، یه تو این صنایع کوچیک هستن بیایم وارد، طرف وقتی که خرج زندگیش زیاد میشه و از اون طرف دخلش نمیتونه برابری بکنه، باید از یه سری چیزا بزنه. یه زمانی میگفتن طرف میره از کیفیت میزنه، الان به اندازه کافی بعضیا از کیفیت زدن، دیگه الان رسیدن به اینی که بخوان مخارجشون رو کم بکنن توی حوزه‌شون.
اینو من توضیح میدم، خب یه بار یه یادآوری بکنم، ممکن یادم بره این نکته شما رو. اما پرسیدی کدوم بیشتره کدوم کمتره. من اول فضای اقتصادی رو از جمله صنعت و معدن رو به یک استخر تشبیه بکنم که از یه طرفش آب وارد میشه، از یه طرفش آب میره بیرون. همه دنیا ریزش داره صنایع و رویش داره، یعنی اصلا قاعده کار اینه که کسی که نمیتونه رقابت کنه حذف بشه.
الان رویشمون بیشتر از ریزشمونه.
اون چیزی که مشخص میکنه رویش بیشتره یا ریزش، نرخ رشد اقتصادیه. درست؟ ما نرخ رشد بخش صنعتمون در سال 1400 6% بوده و 6% بالاترین نرخ رشد در بین بخش‌های اقتصادی بوده.
خب
پس بنابراین شما از چی میگیری که کدوم بیشتر بوده؟
رویشه.
اما در مورد 4 ماهه ابتدای سال 1401، ما نرخ رشد صنایع و ببخشید نرخ رشد معدن و صنایع معدنیمون 5% بوده.
آها.
و این هم باز یک 5% زیاده ها، یعنی برای اقتصاد ما زیاده. نرخ‌های رشد دیگه هم دارم، مثلا فرض بفرمایید سیمانمون مثبت بوده.
خب
ما تو 2 ماهه اول 1401 صادرات فولادمون 10% رشد داشته نسبت به 2 ماهه 1400. تو 2 ماهه 1401 صادرات ظروف شیشه‌ای 50% رشد داشته. کلن صادرات مس یک ملا عنصر مهمی است، در 1400 116% نسبت به سال 99 رشد داشته. رشدای خوبی داشتیم اما منفی هم داشتیم.
چیا منفی بوده؟
خودرو منفی بوده. آره خودرو، ما در واقع تولید خودرو. خودرو کی می‌خوایم خودرو من من خودرو رو یه چیزی بگم محمد حسین، بحثش چیز نشه به حساب من.
آقا راجب خودرو خیلی داستان دارم. خب میخواید مثال خودرو رو نذاریم.
خب پس دیگه خودت.
بقیه سر...
شما
مدیریت. ببین من دارم میگم که صنایع ما، خب احساس میکنم صاحبان صنایعمون الان توی شرایط کلان اقتصادیمون دچار مشکل.
درسته. این کاملا فرمایش درستی، علت داره. ببین ما تولید کننده های ما سمت عرضه هستن، عرضه کنندگان اقتصاد هستن.
خب.
درسته. اینها با توجه به افزایش هزینه های تولیدشون مجبورن قیمت کالای نهاییشون رو مرتب افزایش بدن. چون هزینه های تولیدشون افزایش پیدا کرده، بنابراین این باید، این کالایی که داره مرتب گران میشه از طرف تولید کننده باید بتونه تقاضا هم براش وجود داشته باشه. متاسفانه حقوق مثلا ما کارمندا رو 10% افزایش دادن، قیمت کالاها همون میشه نرخ تورم 40% افزایش پیدا کرد. بنابراین یک شکافی منطقا بین تقاضا و قدرت خرید جامعه و آنچه که عرضه میشه وجود داره و این شکاف داره بیشتر میشه. یعنی چی؟ یعنی تولید کننده تولید میکنه، کسی نمیتونه بخره، قدرت خریدشو نداره. خب اینجاست مشکل، یعنی یک مشکل اقتصاد کلانی ما داریم این وسط. مشکل اینه که قدرت خرید مردم هم پای افزایش قیمت رشد پیدا نکرده، که این باید درست بشه. حالا چرا درست نمیشه؟ خب این متاسفانه اگه بخواد درست بشه میشه عین الگوی سیاست گذاری های گذشته و تورم زاست.
آخه من فکر میکنم که چند وقت پیش داشتم توی اون شبکه اجتماعی هست که مردم نظراتشون رو مینویسن، کوتاه باید توی چند کلمه بنویسن. توی اون دیدم یکی از دوستان نوشته بود که رئیس سندیکای رب گوجه فرنگی گفته که مرجع تصمیم گیری برای قیمت رب گوجه فرنگی معاون اول رئیس جمهوره. توی جلسه گفت
نه اصلا اینجوری نیست.
بابک کن خبرش هست.
من سازوکار رو بگم دیگه.
آره واقعا خبرش هست. یعنی
نه درسته.
دقیقاً گفته بودش.
همینو منم شنیدم.
آره.
منتها اینا یعنی از
میدونی که... چرا اینو گفتم؟ اینو گفتم برای این که بگم ساختاری که قیمت رب گوجه فرنگیش باید توسط معاون اول رئیس جمهور در حقیقت بنیان نهاده بشه یا گفته بشه به نظرم یه جای کارش میلنگه.
بله. اصلا خبرم آمد که رئیس جمهور باید در واقع اوکی نهایی رو بده برای همه ی افزایش قیمت ها که اصلا اینجوری نیست. ببین من عرض کردم توی صحبت قبلیم که تولید کننده رب گوجه فرنگی مدام با افزایش هزینه های تولید مواجهه.
بله.
روال اینه که لیست افزایش قیمت ها یعنی هزینه هاش رو میبره سازمان حمایت. میگه آقا من گوجه میخریدم اینقدر پول دستمزد میدادم، اینقدر برق و اینقدر میدادم، حالا شده اینقدر. ها 20% افزایش پیدا کرده، اگه میخوای من تولیدمو ادامه بدم باید 20% بتونم گرون کنم، اگر نه که کرکرار میکشم پایین میرم خونم. سازمان حمایت میگه که باشه، ما یه بررسی میکنیم به جواب میدیم. میره بررسی میکنیم میره درست میگه این افزایش هزینه ها رخ داده، میبره توی ستاد تنظیم بازار
به ریاست معاون اول رئیس جمهور.
خب آره، تو صدا تنظیم بازار وزارت اقتصاد هست، بانک مرکزی هست، وزارت دادگستری هست، نمایندای مجلس هستن، همه هستن.
بله.
خب به جای اینکه فقط یه نفر نظر بده یک دستگاه اونجا، وزیر جهاد کشاورزی که اصلا این محصول مال اونهاست، اونجا بررسی میشه و تصویب میشه و در واقع به اون تولید کننده ابلاغ میشه، اونم انجام میده. این معنیش این، حالا اگر که خیلی چیزا میره اونجا تصویب نمیشه. یعنی میل معاونه،
اینی که گفت، اینی که گفته بودم مرجع تصمیم گیری اون
نه بزاره. ببین آقای هاشمی، اینجوری نیست که فقط معاون اول دستور بده که این موافقت میشه، شوراست، یعنی تنظیم بازار یک کارگروهی است که همه باید رأی بدن.
متوجه شدم.
یه وقت رأی میدن یه وقت هم نمیدن.
هم شهریتون داره منو میکشه، باید یه فاصله بگیریم. خانم آقاجانی باید بیاد راجب شما و وزارت سمت توی شبکه‌های اجتماعی حرف زدن، راجب اونا با شما صحبت میکنه، بعد من میرسم خدمتتون. دو تا موضوع مهم داریم، یکیش خودرو، یکیش چیز چی میخواین بگین؟
میگم اصلا راجب وزارت خونه ما حرف نزدیم. ما اومدیم راجب صنعت معدن تجارت میدونیم ما چه تراز مثبتی برای این 5 ماه داشتیم.
اصلا دیگه تراز مثبت
بابا، یه وقت بدین حالا لطفا.
چشم روی چشم
من در خدمت.
بریم و برگردیم بچا. خوش برگشتید خانم ها و آقایان محترم به نقطه جوش رادیو تهران. مهمان من جناب آقای قالیباف، سخنگوی محترم وزارت صنعت معدن و تجارت هستند و حالا خانم آقاجانی هم به جمع ما اضافه شدند.
ممنونم از شما آقای هاشمی، سلام میکنم به شما آقای قالیباف، خوش آمدین. من در فضای مجازی نام شما را با هشتگ جستجو کردم، به سری کامنت ها برخوردم که حالا پاسخی نداشتن، اینجا با اتون مطرح میکنم. شما در پستی در مورد تولید 1,000,000 خودرو توسط گروه صنعتی زر گفته بودید که کاربری در این مورد نوشتن. شما سخنگوی وزارت سمت هستین، چرا از صنعت خودروسازی دفاع میکنید؟ کمکاری و ضعف‌های متوالی وزارت سمت کار رو به جایی رسون که رهبر انقلاب مرتب به خودروسازها و وزیر سمت میپردازن و ناراحت هستن. حق و حقوق مردم قابل چشم‌پوشی نیست. آیا این صحیح است که پراید بیکیفیت با این قیمت وحشتناک در بازار فروخته شود؟
اینا ربطی به اون سوالای خودرویی من نداره ها.
بله اشکال نداره. بله بله. ببینید حضرت آقا در مورد خودرو بله یه تذکر یک بار دادن و ما خودمون در وزارت سمت در واقع طرف مردم هستیم، یعنی مدعی العموم هستیم و معتقدیم بله. کیفیت خودرو اصلا قابل قبول نیست. بنابراین این پس نکته اول. نکته دوم این که به هر حال صنعت خودروسازی وجود داره، یعنی داره در سال 800-900 هزار دستگاه تولید میکنه.
بله.
یک صنعتی بهش متصل هست مثل قطعه سازی و قطعه سازان خودشون به صنایع زیادی متصل هستند، یعنی نیاز به حمایت دارن. بنابراین نگاه وزارت صنعت به صنعت خودروسازی یک نگاهی است که باید خودروسازان اولا مطالبه گر هست از صنعت، یعنی باید کیفیت و کمیت رو در نظر بگیرن و با برنامه، اگر این کارو انجام ندهند بود نظارتی در مورد اونها و حتی توبیخی، کما اینکه ما تیبا و سمند و یه خودروی دیگه ای بود ساینا، بله ساینا رو تولیدش متوقف کردیم، تعارفی هم نداشتیم. بنابراین این نگاه ماست به صنعت خودروسازی.
بله ممنونم. کاربری با نام سعیده نوشتن که چرا بحث واگذاری بلوک‌های خودرویی به نتیجه نرسید و با افت شدید ارزش سهام این شرکت‌ها مواجه هستیم؟ به نظر شما کی باید خسارت اخبار اشتباه وزارت سمت رو بده؟
نه این داره کارش پیش میره، واگذاری سهام ایران خودرو سایپا داره خیلی هم خوب پیش میره نسبتاً. حالا بدونی شنوندگان در جریان باشن، واگذاری سهام کار پیچیده ایه. ما داریم سهام های تودلی این دوتا خودروساز رو واگذار میکنیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا ایران خودرو خودش یه شرکت زیر مجموعهش هست به نام مثلا عرض میکنم شرکت تعاونی کارکنان ایران خودرو. این شرکت تعاونی ایران خودرو، تعاونی کارکنان ایران خودرو مثلا 5% سهام ایران خودرو رو داره. بعد ذیل این شرکت باز یه شرکت دیگه ای داریم، مثلا شرکت ایکس، که از این 5% دوباره 2% مال این شرکت پایین تری است. و همینطور میبینی که یک عالمه از سهام ایران خودرو و همینطور برای سایپا خورد شده تو دل مثلا 70 شرکت. کشیدن اینها بیرون، ارزش گذاری اینها و بروز کردن ترازنامه ها و الزامات سازمان بورس برای واگذاری فرآیند زمان بری، ولی داره پیش میره و انشالله به نتیجه فوری هم میرسه.
بله. آقای قالیباف ارسلان نوشته که چرا سایپا ماشین های پیش فروش رو سر موقع تحویل نمیده بعد دوباره طرح فروش جدید میذاره؟
من فکر میکنم که البته گروه سایپا امسال خیلی خوب شروع کرد، یعنی الان ما برای سایپا وظیفه گذاشتیم یا هدف کمی گذاشتیم که در روز 1700 تا 1800 تا بتونه تولید بکنه و داره این کارو میکنه. از نظر کمیت خیلی خوب، کما اینکه تمام محصولاتش از قرعه کشی خارج کرد، فقط به جز دوتا کویک اس و فکرم ساینای اس اگر اشتباه نکنم. و حتی گروه سایپا الان داره فروش فوق‌العاده میذاره برای شاهین، برای محصولات زامیاد، اینا داره فروش فوق‌العاده میذاره. حالا ممکنم هست توی یکی دو تا از محصولش نسبت به تعهداتش عقب‌تر باشه، که به هر حال این جای تذکر داره دیگه واقعا.
بله. کامنت هایی که در مورد خودرو بود رو خوندم. در یک پستی شما فرموده بودین در مورد فرانچایز و اینکه چگونه به کسب و کار کمک میکنه، کاربری نوشتن که اگه همه شرکت های نوپا با این تصور که زیر یک برند سرشناس و بزرگ فعالیت کنن، دیگه ایجاد برند جدید و رقابت از بین میره.
معنی فرانچایز این نیست. بذارید من اینو اینجوری توضیح بدم. فرانچایز یعنی این که شما با نشان یکی دیگه و با استانداردهای یکی دیگه بخواین کارتون رو پیش ببرین و تولید بکنین، به جای اینکه از صفر شروع بکنید بیایید با اعتبار یه برند معروف کسب و کار بکنید و البته با استانداردهای اون. ولی این نافیه این نیست که شرکت‌های کوچک با برند خودشون بخوان تبدیل به برندهای بزرگ بشن. میتونن با روش‌های دیگری، میتونن حتی این کارو بکنن، بیان ابتداءن با یک فرانچایز شروع بکنن، کسب و کار در مدل بزرگو یاد بگیرن، بعد برن خودشون یک کسب و کار جدید. خیلی از برندهای بزرگ از دل این فرانچایز متولد شدن.
دمون شما گم. آقای قالیباف من کیف کردم، اولا که واقعا شاگردی کردم خدمتتون، ببخشید اگر که شاگرد خوبی نبودم. دمتون گم که با صداقت و صراحت با مردم صحبت کردید. الهی که همین اتفاق در بین همه مسئولین ما باشه. عطرتون هم خیلی خوشبوه. مخلصیم، خدا نگهدار. مردم دمتون گرم، خدافظ، تا هفته دیگه.
از پخش شبکه رادیو تهران در خدمت شما هستیم. 19:49 دقیقه و 47 ثانیه است.
السلام علیک یا ابا عبدالله. همقدم با میلیون ها زائر عاشق هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. اولین کنگره بین المللی سلامت در اربعین حسینی با حضور نمایندگان حوزه سلامت ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، هندوستان، آذربایجان، یمن، کویت، ترکیه و مسئولان اجرای سلامت در اربعین با هدف تقویت هماهنگی بین بخشی، تقویت دیپلماسی سلامت، شناسایی ظرفیت‌ها و تقویت ارائه خدمات سلامت به زائرین، شنبه 5 شهریور 1401 تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران.
خدمت شما دوستان عزیز شنونده رادیو تهران عرض می کنم که هنگامه اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:59 دقیقه است.
که هر چند گوین مرا گریه نگهدار ندارم یا اختاد
گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 1 تا 19 از سوره مبارکه انفطار با صدای استاد راغب مصطفی قلوش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
باید که خدا را به دل کوه ببینیم، در جسم و تن و در نفس و روح ببینیم. باید که در آینه کمی هم به خداییم، ما جلوه‌ای از خلقت زیبای خداییم. اذان مغرب به افق تهران با صدای استاد محمد آقاطی.
الله